أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. می فرماید و یشترط فی اذان الصلاه کالاقامه قصد القربه، قصد قربت شرطه در اذان و اقامه. اقامه که مربوط به نمازه. اذان هم دو نوعه، گاهی اذان اعلانه و گاهی از اوقات اعلامه و گاهی اذان صلاته. در اذان صلات ذوق و فهم متشرع و مرتکزشون این است که اینها مثل حالش حال نمازه، همطور که نمازی که عمل عبادی است، اینها هم عمل عبادی هستند و ملحقن به نماز و مثل اجزای مستحبه نمازن. مثلا فرض کنید، حالا البته نه به اون شدت، چون که اجزای مستحبه نماز مثل قنوت اینها و اجزای مستحبه است، اما اینها مقدماتن. ولی مقدماتن بالاخره در ذوق متشرعه این هست که اینا هم عمل عبادی عرض می شود. خب این می شود گفت جزء مسلمیات و قابل تشکیک نیست، لکن عرض می شود در اذان اعلام، اذان اعلام هدف ازش، غرض ازش مشخصه که اعلام به مردم برای دخول وقت. خب دیگه غرض ازش حاصل میشه ولو هم بدون قصد قربت باشه. و فوقش این است که ممکنه ما شک بکنیم که آیا اذان اعلام مشروط به خشوع، اونم احتمالش هست، دلیلی هم برخلافش نداریم. یعنی دلیلی آمده باشه گفته باشه که در اذان اعلام قصد قربت شرط نیست، نه همچه انتظاری نداشته باشید که چنین دلیلی داشته باشیم. پس فوقش این است که ما شک میکنیم که آیا مشروط به قصد قربت هست اذان اعلام یا نه. وقتی که شک کردیم همون بحثی پیش میاد که در بحث تعبدی توسلی خوندیم. اصل بحث تعبدی و توسلی عمدش برای این بود که هم معنای واجب تعبدی و واجب توسلی معلوم بشه و عمده این بود که برای مورد شک، اذا شککنا در این که واجبی منوط به قصد قربت هست و جزء تعبدیات یا مشروط به قصد قربت نیست و جزء توسلیات، ببینیم مقتضای اصل چیه. که اونجا اختلافی پیدا شد بین ما و صاحب کفایه. صاحب کفایه مصر بود در اینکه قصد قربت چون به معنای اتیان به داعی الامر، به داعی الامر امکان نداره اخذش در مأمور به و تعلق امر بهش، پس بنابراین نحوه اخذش در دخالتش در مأمور به از بابت حکم عقله. العقل یحکم بذلک لأن العقل یرا، از یه جایی میفهمه عقل که غرض یه غرضی است که منوط به قصد قربته و به اتیان خود متعلق امر در خارج غرض حاصل نمیشه و حصول غرض توقف داره و قصد قربت. اون وقت عقل حکم میکنه به این که بایستی قصد قربت رعایت بشه، لتوقف الغرض علا ذلک. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، وقتی که اینطور شد اون وقت ما شک کردیم. معنای شکمون اینه که ما نمیدونیم آیا غرض یه طوری هست که متوقف باشه و عقل چنین حکم میکنه یا نمیکنه. بنابراین ما به کجا تمسک میکنیم، به چه تمسک میکنیم؟ اگر مقصود این است به اطلاق دلیل تمسک بکنیم، اطلاق دلیل یعنی چه؟ یعنی بگوییم ام تعلق گرفته به این ده جز، به این یازده جز و اسمی از قصد قربت نبرده، پس اطلاقش اقتضا می کنند که قصد قربت دخیل نباشه. می فرماید که او در جایی که امکان عقدش باشه، ولی که از اول امکان عقدش نیست و محاله، و همچه اطلاقی دیگه منعقد نمیشه، معلومه. پس این از بابت اطلاق. و اگر مقصود این است که مقصود اصل عملیه، یعنی وقتی مثلا دستمون کوتاه شد از اصالت الاطلاق، نوبت برسد به اصالت البراءه. بگوییم که شک میکنیم، نمیدونیم آیا وجوب تعلق گرفته به این جزء یا نه، پس بنابراین قصد قربت مشکوک الوجوبه، شک داریم که مثل سایر اجزا، مثلا فرض کنید که رکوع و سجود و قرائت و اینها همه تعلق وجوب بهش معلومه، اما نسبت تعلق وجوب به قصد قربت مشکوکه. خودشون احتمال میدیم توسلی باشه پس تعلق نگرفت، اگر تعبدی باشه تعلق گرفته، و چون مشکوک اصالت برای جاری میکنیم مثل تمام موارد اقل و اکثر که شک میکنیم آیا واجب 10 جزءه یا 11 جزءه، از جزء 11 اصالت برای جاری میکنیم و علم اجمالی را منحل میدانیم. خب میفرماید که این در سایر اجزا و شرائط درست شک کردیم اصالت برای جاری میشه، بحث اقل و اکثره و علم اجمالی هم منحل میشه و بعد از انحلال اصالت البراءه از جزء مشکوک جاری میشه. اما این ربطی به ما نحن فی نداره. برای چه؟ برای اینکه ما بیان کردیم که قصد قربت امکان تعلق وجوب بش نیست، اگر هم واقعا دخالت داره دخالت عقلی داره و نحوه دخالتش اینطور نیست که وجوب شرعی اینه گرفته باشه. او جایی که واجب واجب تعبدیه معناش این است که عقل دخیلش کرده، او جایی که توسلیه معنیش اینه که عقل دخیلش نکرده، پس هیچ وقت شک در تعلق وجوب شرعی به این جز نداریم. وقتی که نداشتیم خب اون وقت هر شک میکنیم که اصالت البراءه دیگه معنا نداره، اون وقت رو بعد میرسه به این که ببینیم که اصلی اجرا میشه. ما اصل ارشد بدون شک ما منتهی می شود به این که آیا بدون قصد قربت غرض حاصل شد و آیا چون سقوط تکلیف منوط به حصول غرضه. وقتی احتمال میدیم غرض متوقف بر قصد قربت، پس بدون اتیان به قصد قربت شک داریم در حصول غرض، شک در حصول غرض منتهی می شود به شک در سقوط امر و حصول امتثال و نوبت میرسه به قاعده اشتغال. خب این که حاصل فرمایش مرحوم آخوند که بر همین اساس قائلن که اگر شک کردیم در تعبدیت توسلیت باید بنا رو بگذاریم بر تعبدیت، برای اینکه نه اصالت الاطلاق جریان داره اینجا جای جریانش است و نه اصالت البراءه، بلکه اصالت الاشتغال جاریه. عرض می شود خدمت شما و این بحث را ما بسیار بسیار مفصل خوندیم و پشت سر گذاشتیم و به نتیجه رسیدیم که امکان همه که مشکل سرم یک کلمه است که آیا امکان اخذش قصد قربت امکان اخذش وجود داره در متعلق هم یا نه، و به این نتیجه رسیدیم که امکانش وجود داره. طبعا لسیدن الاستاد و سیدن الاعظم اونا هم قائل به همین مطلب بودن، ما هم که بررسی مفصلی کردیم و وجوه و نظرات مختلف رو خوندیم این آب به این نتیجه رسیدیم که بله این مطلب درسته و امکان اخذ قصد قربت به صورتهای مختلف در متعلق هم وجود داره. یعنی اگر مولا واقعا نیاز داره مثلا واجبش تعبدیه و شبه منوط به قصد قربته میتونه اخذش بکنه، اگر هم نکرد معلوم میشه که نمیخوادش، نیازی به قصد قربت نداره و امکان اخذش هست در صورتی که بخواد. پس اگر یک وقتی ملاحظه دلیل کردیم و دیدیم که قصد قربت را نخواسته و مطرح نکرده، اینجا عرض شود میتوانیم هم رجوع به اطلاق دلیل بکنیم و اگر هم نخواستیم یا مثلا صلاح ندونستیم یا مثلا اطلاق در مقام بیان نبود رجوع میکنیم به اصالت البراءه. اصل عملی بعد از قطع ید از اصالت الاطلاق عبارت از اصالت البراءه. ولذا اذا دار الان بین تعبدیت و توسلیت باید هم میکنیم اون حکم شرعی را وجوب را بر توسلی نه بر تعبدی. بله نه اینجا خب مستحبه، اینجا اذان و اقامت مستحبه، ولی نمیدونیم آیا اذان اعلام تعبدیه یا توسلی، که بحث اذان صلات نیست، بحث اذان اعلامه، نمیدونیم آیا این اذان اعلام که قطعا مستحبه و واجب هم نیست، لكن نمیدونیم مستحب تعبدیه یا مستحب توسلیه. هم میتونیم رجوع کنیم به اطلاق ادله، هم میتونیم رجوع بکنیم به اصالت البراءه اگر که مثلا نتونستیم اطلاقی را بیان بکنیم، چون مربوط به شرایط خودشه، چون که با اطلاق بیان تقریرش شرایطی داره، موازینی داره، اگر بود که بود، اگر نبود اصالت البراءه. خب ارشد این هم راجع به این. پس بنابراین در اذان اعلام قائل میشیم، همطور که فرمودن مشروط به قصد قربت نیست، ما میگوییم شرط قصد قربت ثابت نشده، هم که ثابت نشد اصالت البراءه جاری. حالا اصراری نداریم که بگوییم حتما عکسش هست، چون دلیلی هم نداریم بر تبصری بوده. از باب اصالت البراءه عند الشرط، خب این هم راجع به این. و اما از آن الصلاه که گفتیم بله. حالا یه مطلب دیگه از فروقی که گفته شده عبارت هست از تفاوت بین اذان اعلام و اذان نماز. اذان نماز چون مثل مال نمازه، خب معلومه مثل سایر مقدمات از شرایط مربوطه به نماز موالات باید داشته باشه که صدق بکنه، فصل مخلی پیدا نشه که بگه این ربطی به نماز نداره. بنابراین موالات عرفیه معتبره بین اذان و اقامه و نماز، و نبایستی هر میشه فصل منافی پیدا بشه که بگن مثلا یه اذان ربطی به نماز نداره. این راجع به اذان نماز. اما در مورد اذان اعلام، خب اذان اعلام که مربوط به اعلام دخول وقته، هر شبت به خدمت باسات شما فلحاظا نه ممکن هم که فاصله پیدا کنه با نماز. بنابراین عرض می شود که دست انسانی که نیت بکنه، اگر یک وقتی هر دو نیت داشت، یعنی یه اذانی اول وقت میگه که هم از میشد قصدش اینه بلند میگه که مردم بفهمن و اعلام کنه دخول وقت را، و اون اذان اعلام ثوابش گیرش بیاد، از اون طرف هم این اذان رو به قصد نمازم میگه، مانع الجمع نیست، قصد نمازم باش میکنه، اذانی که گفت اقامه رو میگه و نماز اشکال نداره، میازان بیشتر نماز. ولی تفکیکش هم امکان پذیره، مثل که اذان به قصد اعلام میگه و فعلا نمیخواد نماز بخونه، خب کاری به قصد نماز نداره. یا اینکه عرض میشه بر خدمت شما اذان اعلام و وقت رفته، اول وقت نیست، حالا دیگه هم نمیخواد اعلام به کسی بکنه، میخواد نماز رو برای خودش بخونه، اذانی میگه اقامه میگه نماز بخونه، که نمازش با اذان اقامه باشه از جهت استحباب اذان قبل از صلاه. خب اینم که دیگه ربطی به اذان اعلام نداره. پس بینشون عموم خصوص منوج هست، امکان اجتماعشون هست، امکان افتراقشون هم هست. خب اون در صورت که دوتا این باشن ذاتا و طبیعتا مغایر باشن بس. ولی شارع این را لابه شرط گذاشته، با اذان نماز پیغمبر، اذان اعلام نماز هم خونده پیغمبر، چون ایتاریم سیره ائمه و امامنین هم بس. یعنی اون چه که سیره جاریه بر ما روشن میکنه این است که می شود همین از آن رزش برای نماز هم استفاده کرد، می شود استفاده نکرد. بله بله سیره کمک می کنه. حالا اومدیم بحث بعدی سر فصول اذان، ببینیم که فصول اذان و فصول اقامه، این مطالبی که راجع گفتیم راجع به اذان، حکم اذان و اقامه، حالا ببینیم اذان و اقامه چی هن ماهیتشون. اما اذان که 18 فصله و اما اقامه 17 فصله و جمعشون می شود 35 تا. یه شباهتی هم داره به عرض می شود به خدمت باسات شما مرنه. خب عرض کنم به خدمتون نه نه بلا فاصلش یک قدری ممکنه مثلا مطابق سیره نباشه، اما اگر از آن اعلام فاصله ای پیدا کرد، معمولا یه فاصله ای پیدا میکنه، یه فصل مایی که دیگه نشه از او استفاده کرد برای نماز به خاطر فوت موالات، اون وقت خب مشروعه که از آن صلات گفته بشه. اما اگر از آن همین را ایستادن پشت بلنگو از آن اعلام میگن صفا هم ایستادن آماده نماز، نه دیگه بیمورد، برای اینکه خود همین اذان میتونه اذان صلات هم باشه. نه وجهی نداره دیگه، با خودش خیلی خوب، خواهی به خاطر فاصله است. خب گفتم این فاصله که اشکالی نداره. نه بدون فاصله اینه باید عوام دیوان متوجه، باید متوجه بشن. نه اذان باید زنده باشه. یکی از خصوصیات الان که در زمان ما مطرح همین مسئله است که اگر اذان اعلام را به وسیله پخش کردن نوار انجام دادن به درد نماز نمیخوره. اذانی به درد نماز میخوره که مؤذنی همین حال زنده زنده بگوید، نه اینکه یه صدایی باشد معلوم نیست که اینو پخشش بکنن، اونو برای اعلام هم استفاده بکنن، اما به درد نماز نمیخوره. و فصول الاذان ثمانیه هست عشر، لازم نیست سجده بکنن که واجب شد. مثل یه کسی گفت و خیلی تعجب کرد، از لم یه جمرات برگشت گفت که خوشا به حال سنی ها، برای چه؟ برای اینکه هیچ وقت شک نمی کنن. و با این همه شیعیانه میان سوال میکنن که شک کردیم، هفتا زدیم، هشتا زدیم، یه بار زدیم، یه بار آیا نیت کردیم، آیا نکردیم، یه مثل نیان رحم من میدنن میان و هیچ وقت شک نمی کنن. حالا ببینید اونا چه میکنن، واقعا خوبه یاد بگیریم. و فصول الاذان ثمانیت عشر، الله اکبر اربع مرات، اشهد ان لا اله الا الله مرتين، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، اشهد ان علي ولي الله باز مرتين، اما بدون من الخبر ارشد، اما اشهد ان البلاد جزء ذا نيس منتهى بقصد تيمم متبرر حي على بابا تبعید قدیم نمیشه حالا دیگه بزیه وقتی دیگه بودم حدی نفت. حی علی السلام مرتین، حی علی الفلاح مرتین، حی علی خیر العمل همتون مرتین، الله اکبر مرتین، لا اله الا الله دو مرتبه، کل واحدتین مرتان، اینا همه هر کدام دو مرتبه، الله اکبر هم چه گفتیم چهار مرتبه. بعد می فرماید که و فصول الاقامه سبعت عشر، اونا هجده تا که الله اکبر در اولش دو مرتبه است و عرض شود قد قامت الصلاة اضافه میشه، عرض شود و لکن در آخرش که لا اله الا الله در اذان دو مرتبه است، در اقامه میشه یک مرتبه و لذا هجده تا است. عرض کنم حالا ما روایات با روایاتی که برای این مسئله مطرح کرده صاحب وسائل، باب 19 19 از باب اذان و اقامت، بله روایاتش که حالا کلیش اینطور داره، محمد ابن یعقوب روایت اول، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، عن یونس که یونس ابن عبد الرحمنه، عن ابان ابن عثمان، عن اسماعیل الجعفی که زاران اسماعیل ابن جابره، اسماعیل ابن جابر الجعف، احتمالی هم هست که اسماعیل ابن عبدالرحمن باشه که اونم جعفی البته، ولی عرض شود یک احتمالی هم بیام هست، احتمال خیلی ضعیفی که اسماعیل ابن عبدالخالق باشه، اما نه اون احتمالش دیگه اصلا مطرح نیست. بین این دوتاست، اسماعیل ابن جابر و اسماعیل ابن عبدالرحمن، و هر دو هم صحیح هست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، ولی ازهرش و منصرفش همون اسماعیل ابن جابره. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الاذان و الاقامه 35 حرفا، اذان و اقامه 35 فصله، فعد ذلک بیده واحدا واحدا، از در یکی یکی برامون شما الاذان 18 و الاقامه 17 و همینن که ما انجام میدیم. عرض میشد این یک روایت که مثلا کلیش را فرموده و دیگه شرحش بیان نکرده. بله حالا لازم نیست از همون موقع چون رو بله نمیخواد بدونه بدونه شرحش با اون 37 تا میشه، با اون مرد بیشتر میشه 39 تا میشه. بله و فصول الاذان 18 اجماعا، آره اجماعا كم ادعاه غير واحد من الاصحاب، فقد دلت عليه طائفة من الاخبار نقتصر على المعتبرة منها، فمنها ما رواه الكليني من روايتي بتخني، ومنها موثقة المعلم بن قنيس في حديث شيشمه، موثقي معلمنا، وعنه عنه ببینیم روایت قبلی به چی میخوره. عن احمد ابن ادریس احتمالا، عن فضاله، عن حماد ابن حسین ابن سعید، محمد ابن يعقوب بود بعدش، وعن عدة من اصحابنا باز محمد ابن يعقوب. رواية چهارم، وعن احمد ابن ادریس. حالا اجازه بدید پس برسم نشه. سبع عن احمد ابن ادریس که محمد ابن یعقوب میتونه از احمد ابن ادریس نقل بکنه. بعدش محمد ابن الحسن به اسناد، یعنی عن الحسین ابن سعید مثلا، و عنه عن الناد احتمال داره حسین ابن سعید. و وقت یعنی پس دیگه کلینی ول کرده آمده سراغ شیخ بعیده. امین میدونم این تهذیب فروع صاحب روایت چهار فروع، بعدش دیگه پنج و شیش نه استفسار هم داره، دو تاشون استفسار هم، یکیشون تهذیب که ملاش که ملاش شیخ هم بالاخره. پس بنابراین از این ذیل روایت چهارم سند را، یعنی روایت را از تهذیب آورده از شیخ طوسی به اسناد یعنی الحسین بن سعید، وقت عنه یعنی عن حسین بن سعید عن النضر، عرض بشه که نظر بن سوید باشه، عن عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله، تا آخر روایت ششم که محل بحث ماست، و عنه یعنی باز عن حسین بن سعید، عن فضاله، عن حماد بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، عن المعنن. موثق بودنش از بابت اسحاق بن عماره و از بابت حالا فضاله نم خوبه اونم اسحاق بن عمار. معلا خودش اول محل اشکال بود از طرف سیدنا الاستاد در درس که بودیم، تا وقتی که ما بودیم در معامل ابن خنیس تشکیش میکرد، بعدا عرض میشود نه به شدت مرید شد نسبت به معامل ابن خنیس و تصریحش میکرد دیگه، یعنی بعد از آمدن ما از نظر در کتاب هاشون دیدیم. و عنه عن فضاله و عنه تا معامل ابن خنیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یعذن فقال الله اکبر، یعنی امام صادق خودش از آن میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر چهار مرتبه، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله لا اله الا الله. وبالاسناد مثله إلا أنه ترك حي على خير العمل وقال مكانه حتى فرغ من الأذان وقال في آخره تا آخر. خب مرعو دیگه تقیه است، و نقل دومی که حی على خیر العمل نداره تقیه است. من خب این هم راجبه ما روایت معلم نخونیس، و منها ما رواه الشيخ بإسنادي عن أبا بكر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي. عرض می شود که در باز ابواب اذان اقامه است، باب 19 حدیث 9 حدیث 9. وعنه یعنی احتمالا عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن احمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين حسين بن سعيد أحمد، عن فزالة عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا ربي عبد الله عليه السلام، إنه حكى لهم مع الأذان بهم كيفيات حضرات فرموده الله أكبر شهر مرتبة، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين. فرواه الصدوق بإسناد عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي مثله. مزاد و لا بأس ان یقال فی صلاة الغدات. خب صدوق از خودش یه چیزی اضافه کرده، حالا فعلا طلاق نیست بخوانیمش، بعدا میرسیم به اینا. بعضی موارد تقیه این هم، لکن ابو بکر حضرمی و کلیب الاسدی در کتب رجال توثیق نشده صریحا، ولیکن در اسناد کامل و زیارات آمده. بعد در حالا اجازه بدید ببینیم، و هما من رجال کامل زیارات کجا داره تفسیر کنیم؟ ولیکن به ازای روایات اخرى دلت على ان فصول الاذان کلا مثلا. کجا داره در این؟ داره کتاب شما؟ نه. خب اگر اون باشه که خوبه، پس اونو ببینید چون مهمه. هر شود که اینجا که فقط رجال کامل و زیارات را گفته، رجال کامل و زیارات بودنش فایده نداره، با توجه به این که هر شود دیگه ما از اول هم اشکالمون همین بود، بعد دیدیم خود ایشون هم عدول کردن. از جهت این که عبارت ابن قولوی عرض می شود ناظر به مشایخ بلاواسطه است. آیا ابو بکر حضرمی اینا که کلی فاصله داره، اینا از اصحاب امام صادق بودن، خیلی فاصله دارن و ابن قولوی نه اینکه خیلی فاصله دارن، اونا آخرنی اوله. هر شد ولی آزا دیگه توثیق کامل و زیارات فایده نداره عرض می شود، مگر اینکه در اسناد تفسیر قمی باشند. نمیدونم اینجا که نوشته نیست دیگه، اگر جای دیگری بله پیداش بکنید، اگر در تفسیر قمی آمده باشن خیلی خوبه، مسئله حل میشه. خب باز ایراد برش وارد نیست به اون صورت، ایرادی که در قضیه ابن قولوی که ظهور داره در مشایخ بلاواسطه، اون عبارتش ظاهرتر در این که کل مراد باشه. خب را یادم نیست، بسیار خب اگر قبلا رد کردیم که پس اونم حالا حالا بود به یه جهتی ردش کردیم، ولی اون ایراد ابن قولوی که حرف کردیم، اون ایراد شاید عبارت قمی نسبت به همه سلسله سند واضح تر باشه. ولیکن حقی گذشت، حالا ما همیشه چون که مبنا بر تقیه بوده و چون که این طور که ما از آن میگیم خلاف مشی عام است، ما اونا اینجور نمیگن، اونجا اول اقامه را یک فصل یک فصل میگن، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، یکی نسبت به اذان هم الله اکبر دو مرتبه میگن، چهار مرتبه نمیگن. در اذان صبح حی علی خیر العمل که مطلقا ندارن حذفش کردن و از بدع متأخرین بوده و مقاله یکی از علمای ما عرض شود. خب از بدع معروف است که اسقاط حی علی خیر العمل باشه از اذان بالمره، با این دلیل که این اگر ما بگوییم حی علی خیر العمل و اراده بکنیم نماز را، اثبات کردیم که نماز بهترین اعماله و مردم نسبت به جهاد دل سرد میشن. پس برای این که ما بتوانیم مردم را به سمت جهاد بسیج بکنیم، حی علی خیر العمل از اذان میاندازیم. بسر بابا سید عبدالرسول دیگه بفرما را عرض کنم به خدمت شما، اون وقت در اذان صبح الصلاة خیر من النوم در آوردن، که انسان هم وقتی ملاحظه میکنه میبینه هیچ سنخیتی صبح الصلاة خیر من النوم با فصول اذان و اقام هیچ سنخیتی نداره و معلوم که یه چیز وارداتی و داخلاتیه ادخال شده، و وقتی هم دارن سرگرم اذان میشن وقتی میرسن به این ترمز میکنن، برای اینکه شکلش و سبکش یک ارتباطی به فصول اذان نداره. علی حال خب با توجه به اینکه تقیه بوده، در مواردی که تقیه زیاد بوده و مهم بوده مسئله و اذان، میبینیم روایات مخالف هم متعدده. مثلا ما معمولا در روایت مثلا مسائلی که داریم، احکامی که داریم، خب در هر فصلی چند روایت هست، اینها متحد المضمون هست، الا مثلا ممکنه یکی دو تا که ممکنه سهوی از نساخ باشه، یا مثلا فرض کنید که لمصلحتن گفته شده باشه، یا یه چیزی یکی دو روایت خلاف مشهور مثلا. اما بعضی از جاها میبینیم که نه، بیش از اینها متعدده و از سطح، و اونا جاهایی که تقیه شدید بوده، خیلی محل ابتلا بوده و تقیه شدید بوده، اون مخالفین حساس بودن سر مطلب، در اونجا میبینیم روایات مخالف متعددن، نباید از تعدد اینها ترسید، اینا به خاطر شدت تقیه بوده. حالا میفرماید که به ازایها، به ازای این روایات معتبره، روایات اخرایی است که دلت على ان فصول الاذانه کلا مثلا مثلا کل اقامه، که اول اقامه را مثلا مثلا قلم داد کرد و خوبه تو مثلا مثلا است الا لا اله الا الله آخری و عرض شود به خدمت را، اذان را هم فرموده که همش مثلا مثلا است، که منافات داره به این که الله اکبر چهار مرتبه است. خب این مثلا مثلایی که اینجا آمده، خب این واضحه دیگه، این به لحاظ اکثریت، برای این که ما در اذان وقتی شروع میکنیم از الله اکبر تا آخر همه مثلا مثلا الا الله اکبر، پس گاهی از اوقات یک مطلبی من باب تقلیب گفته میشه، و من باب تقلیب و من باب طرف مقابل، یعنی مثلا مثلا گفته شده از باب اینکه شما خیال نکنید که یک مرتبهش کافیه، برای اینکه اونها مثلا در اقامه یک مرتبه میگویند یه مرتبه تصریح ندید، فلهذا بدانید که مثلا این مثلا مثلا بودن مقصود این جهته، در مقابل اونها که همش هم که از اول تا آخر یکی یکی مثلا نه اقامه رد حفظ کنم خدمه، و الا منافاتی نداره که حالا الله اکبرش چهار بار باشه، کما این که در روایت به این مطلبی که عرض میکنم تصریح شده، روایت از آقای امام رضا صلوات الله و سلام علیه که حضرت میفرماید الاذان مثلا مثلا و الاقامه ایزن مثلا مثلا، بعد حضرت که شروع میکنن کیفیت مثلا الله اکبر چهار بار و میفرمایند الله اکبر با این که همش مثلا مثلا اما الله اکبرش چهار مرتبه است، پس بنابراین این مثلا مثلایی که گفته شده به لحاظ اکثریت و به لحاظ در مقابل به طرف مقابل که اونها فردن فردا مثلا تصور میکردنه گفتن نه مثلا مثلا منافات نداره، کلا یک موردش تخصیص خورده باشه، خب کلمه فصول هم جمعه، فصول جمعه و افاده عموم میکنه، حالا اگر یک بار در مورد از الله و اکبرش چهار بار باشه خب تخصیصه، و ما هم خواستم که داریم یه دلیل آمده به العموم گفته که همش یعنی همه فصولش مثلا مثلا، خب یه عمومی داره که شامل کل واحد واحد میشه، یه دلیل دیگه آمده الله و اکبر را خارج کرده، چش کاری داره، خب میشه تخصیص؟ نه ده حالا بسید بس تخصیص میشه هر چه بعد به خدمت با ساعت شما، یعنی چه؟ یعنی ثابت میکنه که الله اکبر چهار بار، اما این در شرایط عادی، حالا یه وقتی انسان عجله داشت در مورد استعجال کمتر بگه بله، این در مورد اقامه داریم که انسان اگر در اقامه عجله داشته باشه فصول را یک بار یک بار هم میتونه بگه، پس در اذان کیفیتش همینه که گفتم برای حال عادی، ما یه حال عادی داریم یه حال اضطراری داریم، در حال عادی همین مثلا مثلاش هم یه عمومیه که خصوص الله اکبرش جدا شده و این عموم به ما به تقلیب گفته شده با نظر به اکثریت، یعنی اکثریت فصول، و اما در قضیه اقامه اونم مثلا مثلا است منتها با تعدد مراتب فضل، یعنی در حال عادی مثلا مثلا است ولی مشروع هم هست که یکی یکی اگر عجله داشت یا حالا به یه دلیلی به یه منشأی نمیخواد دوتا دوتا بگه میتونه یکی یکی بگه و اونم صحیحه و ثوابم داره، منتها ثواب اصلی مال ارشد خدمت شما مثلا مثلا در رابطه با اقامه، این خلاصه مطلب. نه چرا تقیه؟ خب عمومش هم مثلا مثلا است، خصوصش راجع به الله اکبر چهار بار، نه تقیه خب باشد، خب میگم عموم و خصوص، پس یه ساعت شرط دادم چه گفتم؟ خود این روایت خب گفتم عامیست که تخصیص میخوره با اون روایتی که آمده گفته الله اکبر چهار باره، این فصول ما کلمه فصول عموم نداره نسبت به همه فصلها، قابل تخصیص نیست. بله بله ولكن بإذا روايات دلت على أن فصول الأذان كلها مثلا كس مثلا صحيحة صفوان الجمار قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. فصحيحة عبد الله ابن سلام قال سألت أبو عبد الله سمع عن الأذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الفصول مثنى مثنى. وما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وقد تزمنت بيان الفصول كما ذكرها. بله خب تا آخر خلاصه. والجمع العرفي بين الطائفتين يستدعي حمل الطائفة الأولى على الأفضلية بله لصراحة الثانية في أجزاء مثنى المثنى. من ما قبول نداریم این جمع را. ما عرض کردیم جمع عرفی عبارت است از حمل على مثنى المثنى على التغليب على التغليب و متعارف ما از وقتی یه چیزی 18 یعنی مثلا فصول متعدد است و غالبشون به اون کیفیت هست و در الله اکبر هم باز مثلا مثلا است منتها دو تا مثلا مثلا یعنی سه تا خونیست یا پنج تا دو تا دو تاست پس فرمونید پس به این لحاظ مثلا مثلا حتی بل الله اکبر هم صادق و اگر چنانچه این عبیت عن انزاله هر چه بعد به خدمت شما خب عمومی است که تخصیص خوردن و ما من عامه الا وقت خوص و چرا حالا این عموم گفته شده مثلا مثلا و مثلا خصوصش منفصل گفته شده لعید مصلحته و مثل ما سایر عمومات عمومات تخصیص میخورن با دمیل منفصل لعجل مصلحته فی ذلک. خیلی بسیار خود عرض کنم بکنم نشان و فصول و الاقامت و سبب این یکی دیگه ساخته بله چون باش ساخته به عجل مخالفتش با عرض کنم به خدمت شما نه نه مخالفت با اجماع مثلا یعنی خود الله اکبر هم که دوبار گفتیم دوبار میشه بله توجیه خوبیه ببینید الله اکبر الله نه در بله الله اکبر الله اکبر حضرت فرمود بعد فرمود الاخر و آخر الفصول کل هم مثلا مثلا یعنی الله اکبر الله اکبر چه مثلا مثلا بکن میشه همینطور معناش بکنیم. پس بناهن علا ذالک روایات همه قابل یعنی ما اجماع داریم و روایات معتبره هم بر طبق اجماع و سیره مستمرمون داریم. عرض کنم به خدمت شما حالا مواردی اگر که چیز حصل مصلحت این توضیح داده نشده خوب باید اینا رو هم بکنیم برای همین چیزی که گفتیم. اگر عام نیست تخصیص میزنیم یا اینکه توضیح میکنیم علی حال و همین شکل بیان کردیم. ما به نظرمون این بهتره تا این که بخواهیم بگوییم که چهار مرتبهش حمله بر افضلیته. نه این خلاف اجماع حمله بر افضلیت در اذان نیست. چهار مرتبه الله اکبر در اقامه این مطلب گفته شده که اقامه به همین شکل متعارف ولی اگر استعجال داشت اکتفا بکنه به یک فصل بر این گفته شد روایت هم داریم اصحاب هم عمل کردن اما در مورد اذان و فصول اقامه و صلی الله علیه و سلم.